بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. امیدوارم خدای متعال توفیق تشرف به حج و به جای آوردن حجی مقبول رو به همه ما روزی بفرماد. صلوات خط بفرماد. خب، با توجه به این که فردا مصادف هست با روز اول ماه ذوالقعده و ماه ذوالقعده جزء برحال از اشهر حج است که ما اینکه ماه شوال هم گفتیم جزء اشهر حجه، من اینکه تا تذکر رو راجع به ماه ذوالقعده خدمت شما عرض کنم، چون در حقیقت بخشی از عمل ما میشه گفت از اول ماه ذوالقعده شروع میشد. ما هم دو جلسات قبل خدمت شما مطرح کردیم، ببینید ما بر اساس مناسک داریم پیش میریم. خب این جلسات تا به حال عرض کردیم راجع به در واقع وجوب حج، شرایط وجوب حج، اینا همه رو با سرش مطرح کردیم که انشاءالله از این جلسه بعد دیگه میرسیم به اعمال حج و عمره. و خب قطعا وقتی بحث اعمال حج و عمره مطرح میشه، اول احکام رو میگیم، مسائلش رو گفته میشه، و بعد به دنبال احکام که گفته شد انشاءالله اسرار اونها رو هم خدمت شما مطرح میکنیم دیگه. حالا اما اول بگیم معنای ذوالقعده چیه؟ چرا به این ماه گفته شده ذوالقعده؟ کلمه قعده، چون ذل زی به معنای صاحب است. حالا ذوالقعده صحیحه، ذوالقعده هم صحیحه، ذوالقعده هم باز صحیحه، بستگی داره که عامل قبل از اون چی باشد. حالا این دیگه اصطلاح صرف و نحوی است. پس ازا زو زی اینها به معنای صاحب است. حالا اما خود کلمه قعده یعنی چی؟ قبل اینکه من عرض کنم، کسی از برادر خواهران میتونه مطرح بکنه؟ ماه ذوالقعده دیگه همه خیلی زیاد شنیدید. نه، حالا ذوالقعده یعنی چی؟ خب حالا کلمه ذوالقعده ببینید اصلش همون قعود است، که قعود میفرمان نقیض قیامه. شما یا ایستادید، وقتی که ایستاده نباشید بهش میگن قعود. حالا این قعود میتونه نشسته باشه، میتونه خوابیده باشد، اصطلاحا میگن نقیض القیام. حالا چرا به این ماه گفته شده ذوالقعده؟ بعد قعده بر وزن فعله، از همین ماده قعود که ضد قیام است، برای چند وجه گفته شده. یه وجهش که مربوط به ماست، میفهمان چون زائران مثلا حجاج از ماه ذوالقعده میرفتن و مینشستن دیگه در مکه قعود داشتن و منتظر میموندن تا در واقع ماه ذوالحجه بیاد، عرفه بیاد و اعمال حجشون شروع کنن. و این مدت رو چون حالت انتظار بوده، نشسته بودن، منتظر بودن، این ماه که به عنوان ذوالقعده مشهور شده است. این یک معنا. معنای دوم، چون ماه ذوالقعده میدونید جز ماهای حرام است. ما در سال چهار ماه داریم که اینا ماهای حرامند، یعنی اینها دارای یه حرمت و احترام خواستند. و ماه اولینشون ماه رجب هست که در واقع جداست، بعد ذوالقعده و ذوالحجه و محرم، این سه تا ماه هم پشت هم جز ماهای حرام است که در این ماها گفتم احترام خاصه و اعمال هم ارزش خاص دارد. و تا اونجا که قتال و جنگ در این ماها هم حرامه، به شما الان میدونید که حتی دیه در این ماهای حرام هم دو برابر میشه. خب حالا علتی که گفتم دومی که به این ماه گفته شده ذی‌القعده، چون در این ماه‌ها حتی در زمان جاهلیت مردم دست از جنگ برمی‌داشتند و حاضر نبودند که در واقع دیگه قتال و جنگی داشته باشند، در نتیجه به این ماه گفته شده از ذی‌القعده، اونی که در واقع نشستن از او قیامشون از او جنگشون دیگه می نشستن دست برمی‌داشتن. حالا قعود گاهی خواهد قعوده، حالا ظاهری است گاهی خواهد قعود باطنی است، اینا دیگه مثالی است که مطلب میشه. این راجع به معنای ذی‌القعده. اما این ماه، ماه اجابت دعاست و حتی داریم اونایی که گاهی حاجات مهمه‌ای داشتن منتظر میموندن تا این ماه فرا برسد و در این ماه دعا میکردند. پس این ماه صاحب یک عظمت و شرافت خاص خودش است و در این ماه ما اعمال خاصی هم در واقع وجود داره و از جمله اعمالی که در این ماه توصیه شده، یکی روزه، سه روز پشت سر هم در این ماه، پنج شنبه، جمعه و شنبه. حالا هر پنج شنبه، حالا شما چون تا قبل از سفر که دیگه خب در سفری دیگه، بعد این سه روز رو اگر موفق شید روزه بگیرید بسیار با فضیلت. و حالا روایاتی رو که در این زمینه است من بخدمت شما ان شاء الله اشاره میکنم و میفرمان که ببینید این یه حدیث رو حالا بشنوید. رسول اکرم فرمودند من صام هذه الثلاثه ایام كتب الله تبارک و تعالی له عبادت و تسع مع السنه سیام مل نهارها و قیام لیلها. فهمدن کسی که این سه روز در ماه ذی‌القعده پشت سر هم روزی بگیرد، خداوند به او ثواب عبادت 900 سال که در تمام اون 900 سال شبش قیام داشته باشد، روزش روزه داشته باشد، خدا به او روزی میکند. حالا چرا این سه روز انتخاب شده است؟ ببینید ما معمولا سعی کردیم اعمال رو با حالا سرشون اشاره بکنیم خدمت شما. چرا نگفتن روز شنبه، یک شنبه، دو شنبه، مثلا پنج شنبه، جمعه، شنبه؟ چون این سروز در هفته هر سروز سروز مبارک و صاحب یه ارزش خاصند. ما داریم پنج شنبه یکی از ایام بابرکته، روز جمعه سید الایام است و روز شنبه هم یه روایت داریم رسول اکرم فرمودند که ببینید بور کل امتی فی سبتها و خمیسها. رسول اکرم فرمودند دو روز در هفته برای امت من برکت داده شده، یکی فرمودند پنج شنبه، یکی شنبه، جمعه هم که دیست سید الایام است دیگه روشنه. حالا برکت را هم خدمت شما معنا بکنم. برکت ببینید آقا به معنای اون خیر مندگار هست. شما تو بیابون ها یه جایی که زمین سفت شده و بارون وقتی میبارد آب دیگه ممکن چند ماه باقی بوند، بهش چی میگن؟ برکه. برکه از همین ماده برکته. چرا بهش گفته شده برکه؟ چون آب در این مونده است، نفوذ نکرده. پس برکت اون خیر مندگار است. این که گاهی خود شما گفته میشه خدا به عمرت برکت بده، به مالت برکت میده، این برکت به معنای زیادی نیست. مثلا به شما گفتن آن وقتی مثلا حقوق واجب مالتون خمس زکات رو میدید، خدا به مال شما برکت میده. برکت نه اینکه مالتون دو برابر بشه، گرچه خدا جایگزین میکند، ولی این برکت یه برکت خیر خاصی است که خدا میده. حالا خلاصه رسول اکرم فرمودن بور کل امتی، مبارک شده برای امت من دو روز در هفته، پنج شنبه و شنبه. بنابراین این سه روز در ماه ذی‌القعده از یه روز مبارک شروع میشه به روز مبارک دیگری ختم میشد و این سه روز اون وقت این عبادت 900 ساله رو در ماه ذی‌القعده به همراه دارد. بله این سه روز ماهای دیگه هم هست، ولی این برکت مال ماه ذی‌القعده هست. پس این یه دستورالعمل که انشاءالله انجام بدید. یه دستورالعمل دیگه هم هست که اونم بسیار با فضیلت بگم و بعد بریم سراغ بحث خودمون. با اون این که داریم روز یک شنبه این ماه بود رسول اکرم آمدن در بین مردم و فرمودن ایها الناس من کان منکم یرید التوبه، کی میخواد توبه بکند؟ خب همه در جواب دادن کلنا نرید التوبه، همه ما دلمون میخواد. حال این که من عرض کنم میخوام اینو قبل از سفر انجام بدید که انشاءالله باید طهارت حرکت کنیم که حالا ادامه بحثمو خدمت شما میگم. بعد حضرت فرمودن کسی که روز پنج شنبه این ماه رو فرمودن که وقتی فرا رسید اغتسلو، غسل بکنید در روز یک شنبه، اونم یه غسل توبه، و توضعو، بعد وضو هم بگیرید، و صلوا اربع رکعات، که تو مفاتیح هم هست، بعد چهار رکعت نماز به جا بیارید که در هر رکعت اون یه مرتبه سوره حمد و سه مرتبه قل هو الله و سه مرتبه سوره قل اعوذ برب الفلق و سه مرتبه سوره قل اعوذ برب ناس، در هر چهار رکعت به همین شکل یه حمد و سه قل هو الله و سه قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب ناس. و بعد فهمدن وقتی تمام شد ثم استغفروا سبعین مره، بعد از چهار رکعت رو که خوندید، حالا در این بحثی که آیا این چهار رکعت دو تا دو رکعت یا یه چهار رکعت، میفهمن نه این همون یه چهار رکعته، این نماز خاصی است، به همین شکل انجام بدید. و بعد وقتی نمازتون تمام شد 70 مرتبه استغفار بکنید و بعد از 70 مرتبه استغفار هم یه مرتبه ذکر لا حول ولا قوت الا بالله و یه دعای یه خطی کوتاه هست که تو مفاتیح که یا عزیز و یا غفار، اینو انشاءالله بخونید. بعد رسول اکرم فرمودند که خلاصه نیست کسی که این نماز رو به جا بیاره الا نودی من السما، از عالم ملکوت بهش ندا میشه یا عبدالله، ای بنده خدا، استأنف العمل فإنک مقبول التوبه، برو کار رو از سر شروع کن، خدا توبه تو رو پذیرفت. پس اینو انشاءالله برای اعمال ماه، بله، هر پنج شنبه جمعه شنبه که دوست داشتی بری. خب شما وقتی دیگه انشاءالله سفر میری، چون در سفری بعد دیگه در سفر، خب حالا بعد ما خوشبختانه در مکه معظمه میتونیم قصد ده روز بکنیم که اینا رو انشاءالله بعد دیگه خدمت شما میگم، ولی تا هستید نهای پنج شنبه جمعه که میاد چه بهتر، یه سه روز روزه بگیرید انشاءالله. خب یک شنبه نماز یک شنبه ماهای ذوالقعده، یعنی ببینید هر یک شنبه میتونید نماز رو به جا بیارید، مخصوصا اون یک شنبه‌ای که، ولی اولیش رو شروع کنید انجام بدید، مخصوصا اشاره یک شنبه‌ای که دیگه در حالا مدینه منوره هستیم یا در مکه معظمه هم انجام بدید، دیگه نورون علی نور است ان شاء الله. صلوات خط و فرماد. خب یکی از اعمالی که تو جلسه گذشته خدمت شما مطرح کردیم، ولی چون حالا اون جلسه در واقع یک دیدار با شهدا و اینها بود دیگه، برنامه‌مون مختصر بود و ضبط هم نشد، عده‌ای از حالا برادران من تو ذهنم میاد که بعضی‌ها نبودن، من عرض بکنم که تکرار بشه و با یه توضیح بیشتر عرض کردم. مستحب کسی که اراده حج دارد و این روایاتش هم خدمت شما خوندیم، حالا باز هم خدمت شما عرض میکنم، کسی که اراده حج دارد، حالا این عبارت رو یه بار دیگه من برای شما عرض بکنم، امام صادق فرمودند اعف شعرک للحج اذا رأیت هلال ذی القعده و للعمرة شهر. بعدن کسی که اراده حج دارد از اول ماه ذی القعده دیگه سر رو موهاش کوتاه نکنه و بگذاره دیگه تا روز عید سر رو حلق کنه و بتراشد. که عرض کردم کسی که در منا روایت داریم، حالا این روایت بعد انشاءالله مفصل خدمت شما میگیم، تو سر سر تراشیدن رسول اکرم فرمودن، امام صادق فرمودن کسی که در منا سر رو بتراشد، خدا رسول اکرم دو مرتبه برای او استغفار میکنند. مراسم بودید این روایت رو، حالا این در واقع این آیه شریفه قرآن با این روایت رو خدمت شما میگم، انشاءالله تفسیرش میذاریم تو جلسه آخری که در ایران داریم که میخوام بعد مشرف بشید من انشاءالله عرض میکنم خدمت شما. این آیه قرآن در سوره مبارکه نساء هست. خدای سبحان میفرماد ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. پیامبر، اگر کسانی که بر خودشون ظلم کردن، ستم کردن، اهل معصیتی بوده، خلاصه اشتباه کردن، انجام دادن، اگر اینها بیان خدمت شما به رسول اکرم، خدا میفرماد استغفار بکنند و بعد خدا به پیامبر میگه منید واستغفر لهم الرسول، اگر پیامبر برا اونا استغفار بکند لوجد الله توابا رحیما. وجدو یعنی چی؟ میابند، یعنی همون لحظه اینو میذارن تو دستش ها، وعده نیست. گاهی اوقات به شما یه وعده داده میشه، آقا بیاد فلان مثلا برکت و خیر رو به تو میدیم، اما فهمدن لوجدو، یعنی همون موقع تو دستش میذارن. لوجد الله توابا رحیما، خدا رو تواب میبینه، یعنی خدا قبول کرده توبشو، به او رجوع کرده و رحمتش رو به او روزی کرده است. حالا از کم تفسیر و توضیح بیشین آیه رو میزنم در اون جلسه آخر که مقدمهی برای ورودمون به مدینه منوره هست عرض میکنم خدمت شما. غرض این بود که استغفار رسول اکرم سبب میشه که انسان در واقع اون رحمت حق و تواب بودن حق رو ببیند. حالا فرمودن کسی که در روز عید در منا سر رو بتراشد خداوند این برکت رو میده، و اصلا این از اول ماه ذی‌القعده شروع میشه. باز روایت دوم، در روایت دوم حضرت فرمودند که باز حدیث از امام صادق صلوات الله و سلام علیه هست، حضرت فرمودند لا یأخذ الرجل اذا رعا هلال ذی‌القعده. فهمدن وقتی رجل مرد وقتی هلال ماه ذی‌القعده رو دید، لا یأخذ یعنی نگیرد، کوتاه نکند، و من رأسه، بله ببینید، اذا رعا هلال ذی‌القعده و اراد الخروج، کسی که اراده حج داره میخواد بره به حج، وقتی ماه ذی‌القعده رو دید لا یأخذ، دیگه موشو نگیرد، من رأسه، فقط سر، ولا من لحیته و نه از صورت، و بگذاره تا در عرض کردم منا سر رو کوتاه بکند. و بعضی روایتی از امام باقر هست که لا تأخذ من شعرک و انت ترید الحج فی ذی‌القعده ولا فی الشهر الذي ترید فيه الخروج الى العمره. فردن موتو وقتی که میخوای به حج بری از اول ماه ذی‌القعده کوتاه نکن، و وقتی هم عمره میخوای بری در اون ماه. ببینید آقا سه تا روایت، حالا من حداقلش اونم از امام معصوم، چقدر این عمل میباد مهم باشد که هم امام باقر هم امام صادق روی اون اهتمام داشتن، یعنی این رو بیان کردن و فرمودند. خب حالا این یه مطلب، یه مطلب دیگه اینجا عرض بکنم خدمت شما. آیه 203 اینو یادداشت کنید، سوره مبارکه بقره. اگر کسانی حال قرآن هم در خدمت قرآن هستن، قرآن 203، بله 203، 203، بله 203. ببینید آقا این آیه رو باز از آیاتی است که از الان با تو فکرش باشید، از مخصوصا به خصوص اول ذی‌القعده. تفصیل اینو باز انشالله این مال میشه جلسات مکه مون انشالله که خدمت شما عرض میکنم. حالا اما توجه به اون از حالا خیلی مهم است. آیه رو دقت کنید و خواهشم این که سعی کنید این نصیبمون بشه، یعنی این ای آیه رو از امروز دنبال کنیم، این عقد ارزشمند است. آیه شریف این است وذکر الله فی ایام معدودات. ما دو تا دستور تو قرآن داریم، یکی فرموده وذکر الله فی ایام معلومات، ذکر خدا همیشه خوب است دیگه، نه؟ اصلا ما داریم اذکر الله ذکرن کثیرا. اما خدای متعال آمده دو تا دستور به ما داده، فرموده است یکی در ایام معلوم خدا رو یاد کنید، بعد فرمودن مراد به این ایام معلوم از روز اول ذی‌الحجه هست تا روز دهم، که انشالله ما در مکه معظمه باشیم. این ده روز ایام معلومات است که حالا انشالله اوجه براتون عرض میکنم، قدر انشالله بدونیم، اونم در حرم و در مکه خدا امر به ذکر کرده است. این یک. در آیه 203 فرموده وذکر الله فی ایام معدودات، خدا رو در ایام معدود، عدد اونی که شمرده شده، یاد کنید. از امام سوال کردن آقا این معدودات کدوم روزا هستن؟ امام فرمودند 11، 12 و 13 ذی‌الحجه. پس از اول ماه ذی‌الحجه تا دهم یه ارزشه، 11، 12 و 13 یه ارزش فقط مال حجاج، 10 روز اول عمومیه مال همه، چه حج اونای حج رفتن به نرفتن، اما اون 3 روز فقط مال زائرای در مناست، بی اختصاص به همه ندارد. خب فرمود اون 3 روز رو هم خدا رو یاد کنید، که حالا انشاءالله بعد میگم با چی ذکری چیکار بکنیم، این امر به ذکر چی هست، که انشاءالله در منا هستیم. حالا دنباله آیه رو بشنوید، فمن تعجل فی یومین. شما میدونید ما حالا انشاءالله بعد براتون عرض میکنیم، ما روز دهم وارد انشاءالله منا میشیم، دهم، یازدهم، دوازدهم در منایی. حالا معمولا کاروانای ایرانی که میتونم بگم شاید 100%، اما غیر ایرانی ها شاید 30-40%. ظهر 12 از منا میرن بیرون، اما که اشکال هم نداره، اما حدود شاید 70-80% از زائرای غیر ایرانی شب 13 رو هم تو منا میمونن که مستحبه، و ظهر 13 میرن بیرون. حالا قرآن هر دوتا رو توی آیه بیان کرده است، فرموده فمن تعجل، اونای شتاب میکنن زود میرن میشن ایرانی ها، یا به سیده میرن، اونایی که ظهر 12 میرن. ببینید فمن تعجل فی یومین، کسی که دو روز زود میره شتاب میکنه، فلا اسم علیه، این فلا اسم علیه فقط یاد تو ذهنتون بسپارید، بعد توضیح میدم، بعد ادامه آیه رو دقت کنید، و من تأخره، اونایی که صبر میکنن روز 13 میرن، باز فلا اسم علیه، دوتاشون مثل هم، بعد با یه فضیلت کرد بس، فلا اسم علیه. حالا اول فلا اسم علیه که خودشو معنا بکنم، آقا الا در اینجا الا لا نفی جنس است. حالا لا نفی جنس یعنی چه؟ من یه مثال بزنم، شما گاهی خود توی منزلتون مثلا هیچ مردی نیست، حتی یه بچه شیرخواره هم نیست، عرب میگه لا رجل فی الدار، یعنی اصلا جنس مرد توی هر چی از خانم‌ها است. اما اگر گفتم یه بچه شیرخواره پسر بچه‌ای باشد بگیم لا رجل، غلطه. حالا پس لا نفی جنسه، اسم واسه ای سنخته هم یعنی چی؟ گناه. خدا میگه فلا اسم علی، یعنی جنس گناه براش دیگه نمیموند. این که گفتم حواستون باشد به این آیه و از حال تو فکر باشید به این وعده الهی نصیبمون انشاءالله بشد، چونه ظهر 12 هم چونه ظهر 13 هم، خدا فرموده فلا اسم علی، یعنی زائری عبد با یه فقط یه شرط، یه شرطی دارد، نه مال همه ها، با یه شرط که حالا شرطش عرض میکنم، فرمود کسی که ظهر 12 از منا میخواد بره بیرون یا روز 13 فلا اسم علی، یعنی این پاک میره، که داریم ملائکه میان دست میزنن به شانه ای میگن یا عبدالله فاستعن فی العمل، برو کار رو از سر شروع کن، خدا گذشته تو بخشید، سابقه برات نگه نداشت. حج ای برکت رو داره، پاک میشه بیرون. خب آیا این برکت رو به همه میدن؟ هر کس اومد مکه بهش میدن؟ اگر این شرط رو عمل بکنه بله، به همه میدن. اول فقط این مقدار مهم نگهداریش هست. خیلی ها ممکنه از مناب میان بیرون پاک میان، همون ساعت بعدش یه گناه هم میکنن دوباره آلوده میشن. خب حالا شرطش چیه؟ حال ببین اگر من آیه معنا هم نکنم شما دیگه خودتون متوجه میشید. یه بار دیگه آیه رو من تلاوت کنم، با من شما آیه رو تلاوت بکنید. ببینید و ذکر الله فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اثم علی و من تأخر فلا اثم علی لمن اتقا. فقط هم فرمودن کسی که تقوا رو مراعات بکند، یعنی اگر بشیم اهل تقوا، خدا در روز 12 در منا یا 13 پاکت می کند. دیدی جنس گناه، یعنی ببینید این حرف، من واقعا عاجزم از اینکه عمق اینو بتونم بیان بکنم. یعنی این شخص از اول عمرش هر کاری که ابد هر حق و ناس و اونا که با عذابش جداست، جنس گناه دیگه برای نمیموند. این کم برکتی است. شما چند حاضر بودید خرج بکنید خدا همچی برکتی به شما بده؟ حالا با یه عمل حج خدا روزی بکنید، پس میشه پاک میاد بیرون. اما لمن تقا، برای کسی که تقوا رو مراعات بکند. خب تقوا رو ما خدمت شما معنا کردیم، گفتیم تقوا به معنای نگه داشتن است، یعنی بیاد از دستورات خدا نگهداری بکنید. هم آقا خدا اگر گفتی ای کار حرامه انجام مدید، نگید ای کی طوری نیست، نگید من 40 عادت کردم اینجوری بودم، ایتی تقوا نشد. بعد آیه رو باز دقت کنید، لمن اتقا، دوباره به دنبال لمن اتقا فرمود و اتق الله. عجیبه، امر به تقوا میکند. و علمو انکم الیه تخشرون، بعد خدا رحمت کند و درجاتشون عالیس متعالی بگردوند. حضرت علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان رضوان الله تعالی علیه، برید نگاه کنید تفسیر المیزان رو، ترجمه هم دارد دیگه، ای آیه 203 رو، ایشون میفرمان این و علمو انکم الیه تخشرون ضمانت اجرایی ای تقواست. یعنی خدا گفته آقا حواست باشد، همه ما به سوی او محشور میشیم. یعنی قیامت میای میبینی، میبینی عجب، من تو منا بودم، روز 12 بودم، شب نمیدونم مشعر بودم، اما این تقوا رو مراعات نکردم، خدا این برکت من نداد. وقتی که وا حسرتا از زبانی عمق جانی بالا میاد، لمن اتقا. این مطلب. حالا نکته زیبایی که در اینجا داریم، می فرمان مخصوصا. ببینید آقا من یه جمله چه خدمت شما بگم، شما هیچ نگرانی نسبت به احکام و مناسک، طوافتون، سعیتون، نمیدارم بقیه همان، هیچ نداشته باشید. من این اطمینان رو به شما عرض میکنم، ما انشالله حالا با تجربه‌ای که هست و برحال اینا هست، سعی میکنیم برای شما بهترینش انتخاب کنیم، کی برید، کی بیایید، کی انجام بدید انشاءالله. و بعد از نظر احکام هم اونجایی که لازم هست مخدور است، ما اولا هیچ وقت سعی میکنم شما رو توی مسائل همچین سرگردانتون نکنم، اونقدر بیاد فتوا این است اون این است، نه، ما اون مقداری که ضرورت داره میگیم، شما هیچ نگران نداشته باشید. اما مهم دانستن این اسراره. اگر انسان عرض کنم در قیامت ببین عجب، من منا بودم، عرفات بودم، نمیدارم روز 12 از منا آمدم بیرون، اما فلا اسم علیه رو به من ندادن، این ملائکه دست به شانه من نزد، وقت میگه وا حسرتا علاما فردت فی جنب الله، خاک بر سرم، من چیکار کردم فی جنب الله. حالا آقا میفرمان حد اقل اقل این تقوای در موسم حج به خصوص توجه کنید، یعنی از فردا که نه اول ماه ذوالقعده هست شروع کنید. تو گفتم هم با کوتاه نکردن سر و مراعات کردن اینها، تا انشاءالله حتی اگر حالا اکسانی روز جمعه هم نبودن نشنیدن، عصری امشب سر کوتاه کنید که از فردا دیگه تا آخر 40 روز در واقع سر کوتاه نشه بمونه و در واقع خودتون دیگه زائر میبینید. بله دقیقا. حالا یه نکته جالب خدمت شما بگم. ببینید آقا، این که من عرض کردم تقوا، من میخوام عرض کنم آقا واقعا مردم داره یه فطرت پاکن، باور کنید. ممکنه تا به حال لغزش داشته اما این نمیدونسته، وقتی میشنه و عمل میکنه. شما ببینید این حدیث امام صادق صلوات الله علیه که من خدمت شما عرض کردم، حالا یه حدیث دیگه هم امروز خدمت شما اضافه میکنم. امام صادق فرمودن وقتی ماه ذوالقعده رو دیدی، لا یأخذ الرجل، شخص کوتاه نکند، من رأسه ولا من لحیته، نه سر نه صورت. حالا یه حدیثی که خدمت شما اینو بگم دیگه، بریم ان شاءالله راجع به میقات اشاره بکنم. آقا این حدیث از جناب رسول اکرم است. آقا این حدیث یه مطلبی است مخصوصا از بزرگان و اهل فضل که تو مجلس. این حدیث دقت کنید، حضرت فرمودن ان المجوس جزوا لحاهم و وفروا شواربهم و انا نحن نجز الشوارب و اللحا و هی الفطره. ببینید این روایت خدمت شما کشف شد، در کتابای متعدد نقش شده، چند تا روایت که حالا من آزشن بعد خدمت شما عرض میکنم، هم از طریق شیعه نقش شده هم طریق سنه، هر دو نقش کردن که حضرت فرمودند اونایی که حالا غیر هست طرف بودن مجوس، که حالا برحال شاید مراد همون زردوش بشه، فرمودن معمولا صورت رو کوتاه میکنن و شارب رو میذارن، ما برعکس عمل میکنیم، شارب رو میگیریم و محاسنه میذاریم. بعد حالا این جمله آخر مهمه، فرمودن وحیل فطره. این حدیث خیلی جالبه، فرمودن او فطرتی که خدا ما رو بر او خلق کرده اینه. آقا اگر خدا نمیخواست صورت ما رو مثل بود خانوما بیمو میذاشت، پس اینو نذاشته ما اونجوری که کوتاه بونیم که صدق محاسن نکند. حالا من فقط همینجا بگم لازم نیست، حالا حتی این 40 روز که خود خانقا صورتون انشاءالله بلند میشه دیگه همه میشن، اما بعد هم ببینید آقا لازم نیست ما حتما بلند بذارید. ما در روایت داریم به اندازه نصف دانه جو، یه چیزی هم گفتن که قدیما میلیمتری حرفانه بود، همه بدونن شما یه دانه جو در نظر بگیرید، نصف دانه جو اگر صورت شما همیشه مو داشته باشد ایده اشکال شرعی هم ندارد. حالا این که عرض کردم یه آیه قرآن فلا اسم علیه، چرا امروز گفتم لمن تقا؟ آقا من عرض کردم خدا میدونه، جلسه قبلا گفتم، یعنی خدا از نیت من صادقه، آرزوم اینه والله دعا میکنم که خدا به همه مون انشاءالله در روز عید این فلا اسم علیه رو بده، آرزومونه. و اگرم این مطالب رو میگم شما مطمئنید که من از سر محبتم میگم، ولی شما در انتخاب و اینا دیگه صاحب اختیاریست، هر کار میخواد بکنید. حالا عرض میکنم آقا شما خودتون در نظر بگیرید، الان شما وقتی میخواید این ماشین رو، حالا این با چه، با تیغ چه با ماشین فرق نمیکنه، صورتتون کوتاه کنه، اگر از شما سوال بکنه آیا این شرعاً جایز یا جایز نیست، شما چی جواب میدید؟ اگر گفتید جایز نیست و انجام دادید میشه حرام، مادی تقوا نیست. و قرآن گفت فلا اسم علی لمن تقا، اینو به کسی میدم که تقوا رو مراعات بکند. پس انشاءالله چرا آدم بیاد؟ حالا یه نکته کوتاه دیگه میگم، اینم حیفه. آقا ما گناه دو جور داریم، یک گناهیست گناه دائمیه هست، یک گناه گناه موقت. گناه موقت یعنی گناهی که مثلا نعوذ بالله اگر یه فرد داره با یه نگاهی به نامحرم میکنه مثلا، خب این چند حالا دقیقه نم ثانیه که داره نگاه حرام انجام میده براش گناه نوشته میشه، اما وقتی چشمش برداشت دیگه چی؟ دیگه نوشته نمیشه. اما بعض گناهان هستن، من دارم نماز میخونم، تو نماز دارن این گناه برام من مینویسن، خوابیدم دیگه از خوابیدن بالاتر میشه، تو خواب داری گناه برام من نوشته میشه. حالا اینا انواعی دارن، یه جو کیش میگن کسی که اگر بره مال حرام، مال دزدی بذار تو خونش، این کتاب دزدی بذار تو خونش، این تا این کتاب رو به صاحبش برنگردونده تو نماز براش گناه غصب مینویسن، تو خواب مینویسن، تو بیداری مینویسن، تو زیارت مینویسن، تو مکه مینویسن، همه جا مینویسن تا وقتی مال بر پس بداد. حالا از جمله اموری که میدونه آقا انسان یک گناه دائمیه داره انجام میده، میخوام بگم یه مساقشم شاید واقعا همینه، وقتی هم میان من با این صورت کوتاه نماز بخونم، خود تو نماز هم دادم من نوشته میشه، طواف کنم برام داد تو طواف هم نوشته میشه، نمیدونم تو مشعر باشم برام دار نوشته میشه، عصر عرفه تو عرفات باشم دار نوشته میشه. خب چرا؟ یعنی چقدر ارزش دارد؟ خب تا حال من انجام دادم، نمیدونستم، الان استغفرالله، خدا عفو کن، دیگه انجام نمیدم. و بعد یه آقایی بود خیلی جالب بود و من باور کنید سال آقای محمد آبادی فرمودن سال قبل در خدمت آقا گذشته که در خدمت آقا بودیم، خب آقایون روز اول تعداد خوب زیادی کوتاه، باور کنید تا آخر حدید دیگه یک نفر نداشتیم که صورتش کوتاه بکند. و حتی بعد از حج من گاهی اوقات میدم ماوری آقا مدود میگفت که من خدا رو شکر میکنم من ولی اگر من با این صورت تو قبر میرفتم ملائک تو لاندا من چی میگفتم؟ ماوری این حرف مدود میزد. پس انشاءالله این حالا اونا که عرض کردم، من فقط به قول خدا و پیامبر میفرماد تو وظیفت گفتنه، من فقط وظیفم گفتن است و همینم گفتم، شاید اینا دیگه خودتون انشاءالله عمل میکنید و انتخاب با شماست، ولی عرض کردم آرزومون این که انشاءالله همون به این لمن تقایی که گفته شده و فلا اسم الهی بتونید در انشاءالله منا انشاءالله برسی. این از این مطلب. خب یه بحث کوتاه هم راجع به میقات ها و شروع مناسک انشاءالله شروع بکنم تا جلسه بعد انشاءالله. یه صلوات خط بفرماد. اما راجع به اعمال حج، حج تمتع، خدمت شما که عرض میکنند اولا بدونید ما سه نوع حج داریم. یه حج تمتع، یه حج افراد، یه حج قران. حج تمتع شما اگر در نظر بگیرید یک مساحت 16 فرسخی، یعنی از هر طرفی 16 فرسخ، شعاع 16 فرسخ از اطراف مکه، اگر کسی از این شعاع 16 فرسخی دورتر باشد میشه حجش حج تمتع. اونایی که تو شعاع 16 فرسخی هست حجشون یا حج افراد است یا حج قران، که حالا دیگه ما اونا چون مربوط ما نیست توضیح ندیم، ولی حج افراد گاهی برای افراد پیش میاد، مثلا برای خانم ها. خب گاهی خود شخص ممکنه میاد، مثلا حالا که قرص و این حرفا نبود، خب میرسید به اعمال حج، طوافش یا مثلا محرم میشد به احرام و عمره، نمیتونست طوافش انجام بده تا روز نهم. روز نهم با همون جالب میبینید آخه واقعا آقا بعضیا مثلا دوچار استراب میشن، استرس میشن، وای من چه گناهی کردم. اتفاقا اینا ارزشه، همه که خدا قرار داده است، آقا عبادت اطاعت خداست. شخص با همون عمره تمتعی که محرم شده این خانم میره به عرفات، حجش تبدیل میشه به حج افراد از حج تمتع، بعد گوسفند و قربانی هم دیگه نمیخواد، به نفعش میشه. این وظیفش همینه، حجش هم حج مقبول و این حج تمتع هیچ فرق هم ندارد. ولی فقط بعضیا اون حالت پذیرش رو ندارن، فکر میکنن نه این نشود. حالا بگذارم، پس ما سه نوع حج داریم. اولا حج ما هست حج چی؟ تمتع. خب حالا فرق حج تمتع با حج افراد میدونی چیه؟ حالا حج تمتع یه عمره تمتع دارد که باید قبل از حج اعمال حج انجام بشه، در حج افراد اول اعمال حجه. این شخص به نیت حج محرم میشه، بعد بقیه اعمالی بعد از حج هست دیگه. حالا اونو که ما دیگه خیلی وارد اون جزئیات نمیشیم، پس حج ما حج تمتع است. حالا حج تمتع عرض کردم دو بخشه، یکی عمره تمتع و یکی خود حج. عمره تمتع شامل 5 تا عمل است: احرام، طواف، نماز طواف، سعی و مروه تقصیر. این پنج عمل رو شخص میتونه از روز عید فطر بعد از ماه مبارک انجام بده، ولی انجام داد دیگه حق خروج از مکه رو ندارد، بمانه تا روز نهم ذی‌الحجه دو مرتبه محرم بشه به احرام حج بر عرفات. پس هر وقت برسیم تو ایست از اول روز عید، از اول ماه شعبان میتونه انجام بده. این است. بله؟ از مکه بیرون نمیتونه بره. در با تو شهر مکه باشه. نه 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 نه. بین عمره تمتع و حج تمتع هم دیگه هر چی میتونه طواف و مستحبی، حق این که بره عمره دیگه انجام بخواد، از مکه نمیتونه بره بیرون. نه نه نه، این جایز نیست. نه نه، اونا دیگه نیست. اونا دیگه نیست. بسیار خوب. حالا اولین عمل از اعمال حج تمتع احرام است. یعنی عمره تمتع اولین عمل اون چیه؟ احرام. خب حالا امروز من به شما بگم چرا احرام؟ حالا واجبات احرام چیه؟ مستحبات احرام چی هست؟ محرمات احرام چی هست؟ مکروهات احرام چی هست؟ اینها دیگه تو جلسات بعدمون که شلا خدمت شما میگیم. ما هم در جلسات اینجا فرصت داریم، هم هفت روز در مدینه که این احکام انشاءالله گفته بشه، تا اینا باید کامل بشن دیگه، تا انشاءالله این هفت روز مدینه که مشرف شید به مکه عمره تمتع رو انجام میدید، انشاءالله دو مرتبه تو اون فاصله بین عمره تمتع تا قبل از رفتن به عرفات دو مرتبه احکام حج و اونا رو انشاءالله خدمت شما مطرح بکنیم. ولی خب اینا باید از الان دیگه عمره رو با شروع کنیم دیگه. حالا چرا احرام؟ خدمت شما که عرض می شود یه تشبیه امروز برای شما بکنم، این تشبیه رو تو ذهن داشته باشید تا انشالله جلسه بعدی پنج دقیقه وقتمون باقی مونده من عرض می کنم و انشالله بعد دنبالش جلسه بعد عرض می کنم. شما حابر که در واقع شما سمعی بسری بشن، انشالله اسلایدهاش هم هست، انشالله بعد به شما نشون میدیم که از روی اسلاید هم شما ببینید. حالا اما شما اگر این دفتر که دست بنده هست، من قرآن کریم رو میذارم وسط، پس این قرآن کریم حالا کعبه معظمه، اینجا فرقی که با قبلی داره ها دقت کنید. او قبلی گفتیم کیا میتونن حج تمتع به جا بیارن، که 16 فرسخ شعاع 16 فرسخ شعاع، پس قطرش میشه 32 فرسخ. اینجا یک مساحت 16 فرسخ اطراف کعبه معظمه، این مساحت رو بهش میگن حرم. یکی میگه مساحت اینجور نیست 4 فرسخ 4 فرسخ 4 فرسخ باشه، نه، شکل در واقع ظاهری حرم یه شکلی یه زوزنقه است. این زوزنقه که شکل حرم رو تشکیل میده، حالا بعضی جاهاش ممکنه از اون لب مرز حرم، مثلا برادرایی که حالا قبلا مشرف شید و خواهرها، شما اونجایی که تنعیم رو در نظر بگیرید که معمولا میرن برای عمره مجدد، از تنعیم تا مسجد حرام چقدر فاصله است؟ 4-5 کیلومتر. این یه طرف حرم تا به اصطلاح مرز هست. اما حالا بعضی شاد رفتن یا نرفتن، مثلا برید حدیبیه. حدیبیه که یه مرز حرمه تا شهر مکه حدود 17 کیلومتره. اینم یه طرفش. دو مرتبه یه طرف هم برید تا مشعر و یه مقدار بعد از مشعر الحرام نرسیده به عرفات، اینا رو تون اونجا هم یه جا مرز حرم است. این مساحت، حالا اگر این دفتر رو فرض کنید باشه حرم، حالا شکل مربع مستطیل، شما شکل زوزنقه در نظر بگیرید، این مساحت 16 فرسخی این حرم است. حالا حرم چیه و چه خصوصیاتی دارد؟ اینا رو انشاءالله جلسه بعد عرض میکنم که بسیار مهمه. اما یکی از ایجاد حرم الله هست. فقط یه آیه قرآن امروز یادداشت نداشته باشید. خدای سبحان در باره حرم میفرماد و من دخله کان آمنا، هر کس تو این حرم وارد شد دیگه در امانه. عرض میکنم و من دخله کان آمنا، هر کس وارد شد در امان. حالا این هم امان ظاهری داره هم امان باطنی. امان ظاهرش میدونی چیه؟ کسی میدونه؟ این محضی حرم امان ظاهرش چیه؟ آفرین. یعنی اگر الان بزرگترین دشمن اسلام فرار کنه بره توی محدوده حرم، اونجا دیگه نمیش کشتش. حتی اونجا پرنده اینجا در امانه، گیاه یه شاخه درخت یه علف تو بیابون، انشالله یادتون باشه شب تو محشر و اگر بکنید در حال احرامید، اگر گیاه اونجا رو بکنید با کفاره بدید عمدن، گیاه اینجا حتی در امان است، حرم است. حالا این توضیحات حرم انشاءالله جلسه بعد که خیلی شیرین عرض میکنم. اما امن باطنی، امن باطنی چیه؟ فهمیدن اگر کسی وارد این حرم شد دیگه از هر عذابی در امان است. قیامت، سکرات مرگ، برزخ، این دیگه در امان است. تو وارد حرم شدی. مگر کسی وارد حرم بشه و دوباره از حرم بره بیرون، و الا امن است. حالا این حرم با این ویژگی دارای احترام خاص است. از جمله این جمله هم یادداشت می داشته باشید، از جمله اموری که مربوط به احترام این محدوده هست این که انسان باید محرم بشود و وارد این حرم بشود. و این لباس معمولی دیگه نمیشه وارد شد. میگن کسانی که اهل اونجا هستن تو مکه زندگی میکنن، شهرشونه، میباد برن بیان، اونا استثناء. کسی که از بیرون میخواد وارد بشه، حتی کسی که توی یک ماه بوده ماه عوض بشه، مثلا ماه شوال بوده اگر رفت بیرون بعد ماه بعدی آمد، کسی که البته عمره تمتع به جا نیاورده باشه، باز میباد مرتبه محرم بشود. کسی که میخواد وارد بشه میباد بیاد محرم بشه، اونم با اون آداب خاص و اون تا آقا ببینید، پس یه نتیجه برای خودتون خیلی منم داشته باشید تا جلسه بعد. آقا احرام رو برای خودتون چی معنا میکنید؟ آفرین. احرام در واقع یعنی اجازه ورود به حرم. خدا انشاءالله به همون بده و ما اجازه ورود به حرم رو پیدا بکنیم. حاجیاتون باشد تا این اجازه ورود به حرم تا جلسه انشاءالله آیندمون. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.